حقیقتاً باید مراقب باشن که این افراد مسن و افرادی که مشکل ایمنی دارن دچار ضرر
نشن. حالا این فقط خانگی، مثلا توی تجمعات و اینجاها چی؟ اونا همین قابل تعمیمه یا
توی انتقال، ببینید انتقال عفونت آسیمپتوماتیک رو میگیم بدون علامت ما میگیم، اون هم بسیار بالاتره.
درسته.
اون هم حداقل یه چیزی حدود دو برابر دلتاست.
پس این ترتیبی که من فرمان شما رو جمع‌بندی کنم، شما گفتید که از نظر قدرت سرایت و انتقال حداقل دو برابر، هرچند که شدتش حدود 2 تا 12%، یعنی خیلی کم، یعنی حالا خوشبینانه بگیم 12، این خیلی هم.
که انگلیسی ها منتشر کردن گفتن شدت از دلتا کمتره، نه از اون کویده.
دقیقاً. خب نه، میخوام حتی شنوندگان اینم بدونن وقتی میگیم کمتره، نه بندازه بگیم 50%، 60%، 80%. شما میفرمایید 2 تا 12%، یعنی
12%،
یعنی خیلی هم حالا امیدوار نمیگیم 10%.
بله.
بسیار متشکرم دکتر. الان به نظر شما ما الان سویه غالب، حالا آمارا نشون نمیده، ولی ما سویه غالب کرونا در کشور ما اومیکرون یا نه؟
هنوز شاید اومیکرون به اون تعداد نرسیده.
هنوز هست. درست. بسیار
در کل دنیا همینطور اروپا به اصطلاح در حتی ایالات متحده معتقدن که انتهای ماه ژانویه، این ماهی که درش هستیم، معتقدن که بین 4 تا 6 هفته آینده این خودش به شکل
نشون
کامل
میده.
نشون خواهد.
بسیار خوب.
متشکرم دکتر، شبتون بخیر. لطف
کردید. آقا دکتر خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. خدا حافظ. با آقای دکتر علیرضا شبستری، مشاور کارگروه بهداشت کمیته علمی ستاد کرونا خراسان صحبت کردیم. یونسی سومین مهمان امشب در برنامه مخاطب خاص، کاری از گروه خانواده با موضوع بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران، آقای دکتر مسعود یونسیان هستند، دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش. آقای دکتر یونسیان شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
درود بر شما. متشکرم.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر، ممنون از همراهی شما با این برنامه. آقای دکتر، درباره وضعیت اومیکرون و اینکه تمام اعلام شد رسما 170 کشور جهان رسما شناساییش اعلام کردن، ما هم رسما 27 آذر این دقیقاً 3 هفته قبل، با این وضعیت و این روند وضعیتمون خوشبختانه نسبت به همه کشورها و حتی همسایه ترکیه، حتی امارات بهتره. چطوری تحلیل میکنین این روند ما و برعکس روند همه کشورهای دیگر رو؟
خیلی ممنون، با نکته مهمی فرمودید. به نظر من ما نباید دچار خوشباوری بشیم و اینکه بگیم ما کار خاصی انجام دادیم که منجر به این شده وضعیت.
درود بر شما، کاملا درسته. بله،
شیفتگی ممکنه که بعدا مشکل برای ما ایجاد بکنه. ببینید، در منطقه شرق مدیترانه که ایران هم جزوش هست، ما 44 کشور داریم، 22 کشور داریم که در واقع نیمی از این 22 کشور، یعنی 11 کشور، بیش از 50% افزایش تعداد موارد جدید داشتن. و شاید جالب باشه بدونید که 3 کشوری که در واقع در رأس این هستن، مراکش هست، کویت و بحرین. حالا مراکش با ایران فاصله داره، اما کویت و بحرین در همسایه نزدیک ما هستن، در جنوب ما هستن. و من فکر می‌کنم اینو ما باید به عنوان یک آرامش قبل از طوفان تلقی بکنیم. 71% در سطح جهان، 71% ما در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از اون افزایش موارد جدید داشتیم در دنیا.
بله.
و خب این بعضی از که مناطق، مثلا منطقه آمریکا 100% افزایش داشتیم، ولی در منطقه شرق مدیترانه که ایران هم در اون منطقه قرار داره، ما 40% در هفته دو هفته پیش نسبت به 3 هفته پیش افزایش داشتیم. هفته اخیر و هنوز آمارهاش بیرون نیومده. بنابراین ببینید، ما نمیتونیم خودمون رو تافته جدا بافته بدونیم از بقیه دنیا. همونطور که کشورهای دیگه‌ای که وضعیت واکسنشون تقریبا مشابه ما بوده این روند رو تجربه کردن، ما زود یا دیر این مسئله رو تجربه خواهیم کرد. و من خواهشم این هست که منتظر نمونیم تا باز یک ازدحامی از بیماران در بیمارستان‌ها رخ بده که هم مرگ و میر ناشی از کرونا و هم مرگ و میر ناشی از سایر بیمارانی که باید به بیمارستان مراجعه میکردن و خدمات میگرفتن، مثل بیماران دیابتی، مثل مادران باردار رو شاهد باشیم. ما امیدواریم این اتفاق نیفته، اما به قول یکی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، امید هرگز یک استراتژی نیست. ما باید یک استراتژی فعال داشته باشیم و قبل از اون که ناچار بشیم به اینکه یه سری فعالیتامون رو محدود میکنیم، از امروز شروع بکنیم به محدود کردن فعالیتامون. تماشات آقای دکتر من شنیدم، شما هم شنیدید، از خراسان که سرایت پذیریش بسیار بالاتره، در مورد اینکه شدتش که از اوائل صحبت میکردن که مثل یه سرماخوردگی ساده، اصلا اینطور نیست، شدت کمتر هست، ولی وقتی که تعداد چند برابر میشه، اون کاهش شدت متاسفانه در اون چند برابری گم میشه و ما حتی احتمال تعداد مرگ‌های بیشتر رو هم نباید از نظر دور نگه داریم.
درسته. آیتو بعد به این ترتیب تصمیم امروز ستاد ملی کرونا برای بازگشایی مدارس و حضوری شدن امتحانات پایان ترم دانشگاه ها رو چجوری ارزیابی میکنید؟ پس
والا ببینید آیتو، متاسفانه این ارتباطی که بین ستاد ملی کرونا و کمیته علمی باید باشه، اون ارتباطی که مد نظر هست در واقع نیست. ببینید، من متوجهم که تنها مطالب علمی نیستن که در تصمیم گیری های ستاد باید نقش داشته باشن. ما حتما مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، همه چیز رو باید مد نظر قرار بده. اما اولین پیشرانی که باید در تصمیم گیری ها مد نظر قرار بگیره و محوریت داشته باشه، جنبه های علمی هست. و من انتظارم از ستاد ملی کرونا این هست که اگر یک کمیته رو تحت عنوان کمیته علمی بهش اعتقاد دارن، خب باید که از اون کمیته در واقع توصیه بگیرن، بهش سوال بدن و بهش بازخورد بدن. و اگر هم این کمیته واقعا مورد نظر ستاد نیست، یک کمیته دیگه برای خودش رو تشکیل بدن. اما ببینید، مبنا باید جنبه های علمی باشد، مبنا نباید تصمیم گیری های سیاسی باشد. نباید انتظار داشته باشیم که کمیته علمی تصمیمات ستاد ملی کرونا رو تایید بکنه. ستاد ملی کرونا باید در تصمیماتش به جنبه های ساینتیفیک توجه بکنه.
و این اصول علمی دقیقا درسته،
برقرار نشه، سفارش ندن، بازخورد ندن. خیلی از اوقات ما منتظریم که ستاد به ما بگه این حرف شما اشتباه. این بازخورد تا زمانی که نباشه، حس این که کمیته علمی درگیر تصمیمات ستاد هست رو ما نخواهیم داشت. و خیلی ها میپرسن که شما در کمیته علمی چرا همچین چیزی میگید که در ستاد و یک کمیته وابسته به ستاد نیست. عرض من اینه که اسم کمیته، کمیته علمی ستاد ملی کرونا، اما نه من در ستاد کرونا خودم حضور دارم و نه در واقع سفارشی از ستاد میبینم که بگم برای این مسئله یک راه حلی برای ما پیدا بکنید و بعد به ما بگن این راه حل شما درست بود یا غلط بود. متاسفانه اگر اینطور بریم جلو، این که ما یک پدیده‌ای رو مثل موج پنجم ببینیم اصلا دور از انتظار نیست.
ممکنه که ما الان با روندی که انجام میدیم، هیچ بعید نیست که اتفاقی که برای انگلیس، خیلی کشورهای دیگه افتاد، که یه آرامش عادی و بعد به یک باره ظرف یکی دو هفته برسیم به مبتلایان بیشتر از سقف پیک قبلی و اون موقع به خصوص وقتی تجربه نه در یک کشور، در بیش از 100 کشور وجود داشته و دنیا که قبلا رکوردش 904,000 مبتلا در روز، الان بالای 2.5 میلیون مبتلا است. میام یه خورده این تصمیم امروز، من یه خورده شوکه شدم برای این تصمیم.
من هم شوکه شدم. آلمان وقتی که نمایندهشون تشریف آورده بودن کشور ما، سازمان جهانی بهداشت، دفتر سازمان جهانی بهداشت، در واقع برداشت خودشون این بود که بازگشایی های بی حساب کتاب. انگلستان شما شاهد بودید و شنیدید حتما اخبارش رو.
بله بله.
استودیوهاشون رو باز کردن، مراسم فرهنگیشون رو باز کردن و الان شما وضعیتشون رو میبینید. ما نباید به خودمون قره بشیم. متاسفانه گاهی از اوقات ما فکر می‌کنیم که این اقدامات ما بوده که منجر به این اتفاق شده، در حالی که تجربه قبلی نشون داده که حتی زمانی که ما اقدامات خیلی خوبی هم به زعم خودمون انجام میدادیم، موج رو بالا می‌رفته. ما با یه واریانت جدید مواجهیم، دیر یا زود ما با این مسئله مواجه خواهیم شد و اگر ابتکار عمل دست ما نباشه و ما مدیریت نکنیم کرونا رو، کرونا ما رو مدیریت میکنه. کمی بعد 5 ماه گذشته شاهدش بودیم.
درود بر شما، بسیار متشکرم. امیدواریم که این هشدارها رو جدی بگیرن. ممنونم دکتر، شبتون بخیر.
خداحافظ.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
سومین ارتباط ما در برنامه این هفته مخاطب خاص با آقای دکتر مسعود یونسیان بود، دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش. اما همچنان با این موضوع 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود که وضعیت اومیکرون در ایران و جهان چگونه است. درباره سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون چقدر خطر رو باید جدی بگیریم و چقدر باید آمادگی داشته باشیم؟ خانم دکتر رمضانی چهارمین مهمان امشب ما هستند، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما
خانم دکتر. من خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم و تشکر از همراهی شما به برنامه. خانم دکتر، با توجه به حالا نزدیک فکر کنم 2 ماه شد از شناسایی اولین مورد اومیکرون در آفریقای جنوبی، که به نظر میسه آفریقای جنوبی دیگه پیکش هم رد کرد ولی دنیا گرفتار این شده، آیا برای نتیجه گیری برای تفاوت این سویه با سویه قبلی کافی، یعنی میشه الان نتایج قاطعی گرفت درباره بحث سرایت پذیریش و بستری و مرگش؟
ببینید، نتیجه قطعی که هنوز خب نه، ولی خب مطالعاتی وجود داشته، مقالاتی منتشر شده که روی همون مقالات و اون شواهد میتونیم تا یه حد یه جنبنده خوبی داشته باشیم. تا الان چیزی که نشون میده اینه که شدتش نسبت به دلتا، شدت بیماریش کمتره و میتونیم بگیم شاید بشه گفت که دلتا 2 تا 3 برابر از اومیکرون شدت خود واریانتش بیشتر بود. بنابراین با اومیکرونی مواجه هستیم که خب از نظر بیماری زایی و پاتوژنیسیتش خفیف‌تر. ولی خب اینم در نظر داشته باشیم که ما داریم با دلتا که شدیدترین واریانت بود مقایسه میکنیم. اگر بخوایم با اون سویه های اولیه به اصطلاح وهان مقایسه کنیم، نه، میتونیم بگیم که باز اومیکرون از اون سویه اولیه جدیتره. از نظر این مسئله که حالا بخوایم بگیم سرعت بیماری بیشتره، بله، حالا بسته به مطالعات مختلف، ولی 3 تا 5 برابر دیگه همه روش تفاهم دارن که سرایتش بیشتر هستش. ولی از این جهت که حالا اول به اصطلاح مریضا از نظر بستری شدن و این موارد، چیزی که تو الان به اصطلاح کشورهای دیگه ما داریم رصد میکنیم و چک میکنیم اینه که همشون خیلی سریع به پیک رسیدن و ناگهانی یک حجم بالای مریضی داشتن که این خودش میتونه باعث بشه که یک فشار شدید هم به سیستم درمان و هم تشخیص وارد شه، یعنی یک لود و تعداد زیاد مریض ناگهانی به اون سیستم درمانی و تشخیصی اضافه بشه که این میتونه در خیلی از موارد که ما داریم کشورها رو چک میکنیم میبینیم که انقدر بار سنگینی رو تحمیل کرده به طور ناگهانی که باعث شده که خیلی از سیستم‌های درمانیشون کلپس کنن و ناچار شدن از نیروهای نظامی برای کمک به اصطلاح استفاده کنن تا بتونن این سیستم رو، این فشار زیاد مریض رو مدیریت کنن. این نشون میده که حتی اگه ما بپذیریم که اومیکرون خفیف‌تره از نظر شدت بیماری زایی، ولی چون سرایتش بیشتره و انتقالش بیشتر هستش و ما در یک زمان کوتاه با حجم بالایی از مریضا مواجه میشیم، میتونه مشکل زا باشه.
درسته. این بعد میشه گفت این قبلی اگه بگیم، چون به هر حال درصد کمتر از تعداد مبتلای خیلی بیشتر.
بله.
لذا در مجموع ممکنه که باز هم در انتها، یعنی با یه فاصله
بله.
زمانی
درسته.
بستری اما... بیشتر از قبلی هم داشته باشیم.
بله، چون موارد بستری بیشتر میشن با این که ما میگیم بیماری خفیف‌تره، ولی به هر حال چون تعداد کیس‌های مثبتمون ناگهانی بالا میره، قطعاً دوباره موارد بستری شدن زیاد میشه، آی سی یو زیاد میشه و حتی ممکنه که موارد مرگ و میر هم همینطور بخواد به تبع اون بالا بره. ولی چیزی که تا الان نشون میده اینه که به خصوص مواردی که واکسینه بودن، اگرم میرفتن آی سی یو احتمال بهبودیشون زیاد بوده. اگرم درگیری ریه داشتن، این درگیری ریه خفیف بوده، خوب شدن. این احتمال نیاز ونتیلاتور توی اومیکرون کمتر بوده، این مطالعات جدید نشون میدن. نیازشون به اکسیژن کمتره، تنگی نفس کمتره، بهبودی به خصوص من دارم در مورد گروه های واکسینه میگم، بهبودی بیشتره. یعنی نشون میده که در کل یه پیشاگهی بهتری دارن کیسای و مریض ها که اومیکرون دارن، که این خودش نقطه مثبت حساب میشه. ولی اینو باید در نظر بگیریم که خفیفتر بودنش نباید این تو تفاهمو به وجود بیاره که حالا اگه خفیفتره پس مشکلی هم نخواهد بود. میبینیم که موارد بستری و آی سی یو مرگ در خیلی از کشورها بالا رفت، اگرچه که شدتش خیلی بالا نبوده و بعضی هاشون این پیک رو هم رد کردن.
درسته. الان خانم دکتر، تو این 3 هفته‌ای که از اولین مورد شناسایی شد، رسما اعلام شد 27 آذر، آیا سرعت انتشار اومیکرون در کشور ما خوشبختانه پایین نیست، یا شاید ما شناساییمون ضعیفه یا آمارمون خیلی کمه؟ یه خورده
قطعا تعداد موارد مثبت خیلی بیشتر از اینا هستش، یعنی اینکه ما الان داریم فقط مواردی که قطعیه اعلام میکنیم و خودتون میدونید که چقدر تعیین یک مورد قطعی مشکل هزینه بر زمانبر هستش و در اصل ما نمیتونیم تمام موارد رو شناسایی کنیم. قطعا خیلی خیلی بیشتر از این 476 موردی هستش که الان تا روز گذشته اعلام کردن، قطعا از این مقدار بیشتره. ولی چیزی که هست که برای ما عجیبه این که با این که ما انتظار داشتیم با توجه به شواهدی که از کشورهای دیگه میبینیم که چجور به صورت انفجاری این تعدادش بالا رفته و خب مشکل سیستم درمانی و تشخیصی پیدا کردن، برای ما این خیلی داره با یک سیر آرومتری پیش میره. که حتی بخواییم با کشورهای همسایه‌مون هم مقایسه کنیم میبینیم که باز وضعیت ما از کشورهای همسایه‌مون شاید میتونیم بگیم بهتر. حالا اروپا و آمریکا که کلا الان خیلی وضعیت خوبی ندارن، ولی در نهایت به این نتیجه میرسیم که شاید حالا یک دلیلش این باشه که ما
دیرتر واکسیناسیون کردیم، بله،
انجام شده و ما یک پیک خیلی سختی رو پشت سر گذروندیم که اون پیک پنجم با دلتا رو هر کشوری نداشته با اون شدتی که ما داشتیم و
بله ما دقیقا تو شهریور اواخر مرداد شهریور حتی نظر کمی بدون جمعیت هم در نظر می گرفتیم رتبه اول جهان بودیم در فوت.
بله. طور مبتلاهامون یعنی ایمنی جمعی خیلی بالایی داشتیم تو همون شهری بلکه خب اون طبعا آنتیبادی خوبی داره و می دونیم که هر چقدر هم که ایمنی هیبرید باشه، یعنی هم فرد مبتلا باشه و هم واکسن دریافت کرده باشه، سیستم ایمنی خیلی قوی تری ایجاد میکنه.
درست.
که طبعا هم این میتونه دلیل این باشه که ما هنوز با مشکل مواجه نشدیم و داره تدریجی تر
درود بر شما. متشکرم خانم
دکتر.
ممنون از همراهی شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ. با خانم دکتر رمضانی صحبت کردیم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آخرین یافته ها از تفاوت های اصلی سویه اومیکرون با سویه دلتا چیه؟ روند سه هفته شیوع اومیکرون در ایران چگونه است و آیا این آرامش قبل از طوفان یا خیر؟ پاسخ به این سوالات در برنامه این هفته مخاطب خاص با موضوع بررسی وضعیت اومیکرون در جهان و ایران. اما چهارمین پنجمین مهمان تلفنی ما دکتر کریمی نیا هستند، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور. آقای دکتر کریمی نیا سلام خدمت شما، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. از سلام از ارادت دارم خدمت شما همکارانتون و ملت بزرگوار ایران.
متشکرم.
سلام و عرض ادب آقای دکتر، من خدمت شما
سلام.
سلامت باشین. سلام و خدا قوت میگم به شما همکاران در سازمان پدافند غیرعامل و تیم موفق شهید عزیزمون. امیدوارم که هم خبرها خوب باشه. آقای دکتر چجوری تحلیل میکنین اولا وضعیت به ظاهر خوب ما رو طبق آمار رسمی با وضعیت بحرانی صدها، یعنی بیش از 100 کشور جهان حتی در همسایگی ما؟
خانم دکتر رمضانی یه نکته در انتهای صحبتشون گفتن، ما تو سویه دلتا شرایط خیلی بدی رو پشت سر گذاشتیم، هم تو حجم ابتلا هم تعداد فوتیامون، و این شرایط شرایطی بود که احتمال بسیار زیاد چون ما در داخل کشور غربالگری وسیع از ابتدا تا الان اصلا نداشتیم، هیچ الگوی غربالگری که حجم زیادی از جمعیت رو بتونه غربالگری بکنه و بیماری رو ردیابی بکنه از ابتدا تا الان نداشتیم. به همین خاطر بیشتر آزمایش هایی که انجام میشه همون هایی هست که در مراکز درمانی انجام میشه، پس اطلاع دقیقی از میزان گسترش سویه دلتا در سطح جامعه نداشتیم، ولی بالاخره بیماری کار خودش رو کرده، گستردگیشو داشته و این یه مقدار زیادی آنتیبادی رو بالا میبره. اما ما دقت بکنیم حتی قبل از دلتا تقریبا بعضی از موجها رو اروپا و آمریکا تجربه کردن و بعد ما تجربه کردیم. من
هنوز فاصله زمانی چند ماهه دقیقا.
بله، من هنوز معتقد نیستم که وضع ما توی به حساب اومیکرون به دلایل مختلف بهتر هستش. ما چون نه ابزار تشخیصی درستی داریم و کاملی داریم، نه بحث ردیابی و غربالگری، در نتیجه بسیاری از مواردی که داره مطرح میشه اونهایی هست که بیمارستان مراجعه کردن، بخش سرپایی من تو کلینیک ها توی مطب ها، اونها هم درگیری خاص دارن که تو فرایند وزارت بهداشت قرار نگرفتن. تو سایر کشور هم شما ردیابی بکنین، بخش بزرگی از این حجمی که سازمان بهداشت جهانی به نام سونامی مطرح کرده به صورت سرپایی داره جمع میشه. بیمارستان ها شلوغ شدن، خیلی شلوغ هم شدن، از نیروهای نظامی استفاده کردن که تو خیلی از کشورها این اتفاق افتاده، ولی بخش عمده این چند صد هزار نفر و این سونامی رو تو مراکز سرپایی دارن خدمات میگیرن و رفق و فتق امورشون صورت میگیره. بحث واکسیناسیون به شدت مؤثر بوده تو این داستان، خود این خیلی داره کمک میکنه. نگرانی که وجود داره آقای دکتر این هستش که ببینین ما الان تازه رسیدیم به 122 میلیون دوز واکسن. شما فاصله هفته گذشته برنامه مخاطب خاص تا این برنامه تو یک هفته گذشته ببینیم ما چه مقداری واکسینه کردیم، یه چیزی عدد نزدیک 1 میلیون دوز.
بله، دوز اول که تقریبا هر دو سه روزی 1.2% میره بالا، یعنی روزای 10,000 تا 20,000 تا، یعنی اصلا دیگه اون 8 میلیون باقی مانده ظاهرا اصلا یه تصمیم ندارن واکسن بزنن
الان. عملا یعنی هیچی. ببینید 150 میلیون دوز واکسن قرار بود برای 75 میلیون نفر استفاده بشه. وقتی ما تو عدد محدوده 120 هستیم، یعنی 30 میلیون دوز واکسن استفاده نشده، یعنی 15 میلیون
بیشتر. دکتر اعلام شد 185 میلیون واکسن تامین شده، واردات به علاوه تولید هفته گذشته اعلام شد 185 میلیون، یعنی ما الان 65 میلیون واکسن داریم.
ما الان 65 میلیون واکسنی داریم که تاریخ مصرفشون هم کوتاهه، برخلاف واکسن های دیگه هستش، اونم با تغییرات سویه‌هایی که اتفاق میفته ممکنه در یک سویه دیگه اصلا این واکسنه به درد نخوره. ببینید سرعت واکسیناسیونمون به شدت پایین، کلن 60 میلیون نفر دوز اول زدن، 52 میلیون نفر دوز دوم زدن.
دوز دوم هم خیلی ها مراجعه نمی کنن، به نظر میرسه میگن اوضاع عادیه، دوچار خودشیفتگی شدیم، اوضاع عادیه، پس یه زمان نکشم برم دوز دومم بزنم.
و حجم دوز سومی هم هنوز دو رقمی نشده.
بله.
ببینید یعنی واکسیناسیون تو که چرا من نگرانم بابت این داستان، کشورهای دیگه نشون داده که کسایی که واکسن زدن وضعیت بهتری دارن، چه سرپایی چه در بیمارستان. بیشترین دغدغه و درگیری مونه کسایی که واکسینه نشدن.
درسته.
و ما بر اساس آمارمون جمع زیادی داریم که واکسن نگرفتن یا ناقص واکسن گرفتن، یعنی دوز اول رو زدن دوز دومو نرفتن، یا دوز دومو گرفتن دوز سومو نرفتن.
درست.
و این مخاطره خیلی جدی برای کشور ایجاد میکنه. یه نکته هم آقای دکتر خدمتتون بگم، خب یکی از مباحثی که مطرح هست، ما بین فاصله دلتا تا الان، یعنی تیر ماه تا دی ماه، حدود 6 ماه فاصله بوده، مگر چه کار اضافه ای کردیم؟
درسته.
جز تمرکز رو واکسن که این هم بیش از یک ماه از حالت توقف داره، نه در ترغیب مردم به رعایت پروتکل ها تلاش کردیم. بر اساس بعضی از گزارش ها در بیشترین حالت کمتر از 50% مردم دارن پروتکل ها رو رعایت میکنن، و دقیقا تو این زمانی که این بیماری داره شعله ور میشه، ما ورزشگاه ها رو مجوز داریم میدیم و خیلی از مسائل دیگر هم داریم مجوز
میدیم. حتی امروز ستاد ملی کرونا هستن گفته مدارس باز، امتحانات هم همه حضوری.
پس باید منتظر باشیم، یعنی با تصمیم خودمون. ما از داستان دلتا هیچ تجربه ای نگرفتیم، به اینجا رسیدیم و از این هم ظاهراً قرار نیست باز تجربه
بگیریم. دکتر یونسیان، به نظرم سه خیلی قره شدیم که آه خیلی عالی شد، فوتمون زیر 20 نفر شد، ابتلا هم که زیر 1000 نفر. و هم متشکرم های دکتر، امیدواریم که واقعا از این هشدارها درس بگیریم و مراقب باشیم که گرفتاری که برای اروپا و خیلی کشور اتفاق افتاد برای ما به صورت وقوع پیدا نکنه.
انشالله.
متشکرم.
خدا حافظ. آقای دکتر کریمی نیا معاون سازمان پدافند غیرعاملی کشور صحبت کردیم، اما آخرین ارتباط تلفنی ما در برنامه این هفته. بررسی وضعیت اومیکرون در ایران و جهان و کارشناس ششم ما آقای دکتر هولاکویی اپیدمیولوژیست و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
سرکار خانم آزادی سلام عرض میکنم.
متشکرم.
خدمت جناب آقای دکتر نوفرستی و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم دکتر، منم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، شب شما بخیر، ممنون از همراهی شما. آقای دکتر دیدگاه شما رو هم بشنویم، چون شما میدونم معمولا صحبت‌های عزیزان رو هم میشنوید، هم تکمیل میکنید و هم نقد میکنید. نظر شما رو هم بدونیم، چی در انتظار ماست در هفته‌های آینده؟
بله، ما هفته 5 دقیقه من فرصت دارم، فرصتم خیلی کم هست. من خدمتتون عرض کنم که از جمع‌بندی نظرات، نظر آقای دکتر کریمی نیا رو دو تا فکت اپیدمیولوژی اشاره کردن که خیلی مهمه. یکی فرمودن که تجربه اروپا همیشه از ما جلوتر بوده و همچنین که فرمودن که ما چه کار باید بکنیم، یعنی حالا چه اومیکرون و چه غیر اومیکرون، اون کاری که باید بکنیم نمی کنیم. من به آقای دکتر یونسی هم باید نشون عرض بکنم که کار از کار گذشته است، اون نطفه بسته شده. ما در شهریور ما خدمت عزیزان عرض کردیم، یعنی در میدونی که پیچه آخرین پیچی که ما داشتیم در اواسط شهریور ما بود، گفتیم از 4 تا 5 ماه از این پیک ما افزایش موارد رو داریم. هنوز دیر نشده، یعنی ما، یعنی من هیچ تعجب نمی کنم، هنوز دیر نشده. ما از اواخر این ماه و اوایل ماه آینده ما افزایش موارد رو داریم و قاعدتا بر اساس روند قبلی اپیدمی کرونا در کشور باید تا پایان سال یا اوایل سال به پیک برسیم، یعنی به قله برسیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که ببینید این واقعی که داره اتفاق میفته، یعنی پاسخ سالش به نابالی که پیک چند برابری رو داره دنیا تجربه میکنه، همیشه پیک های بعدی در اپیدمی های پیش رونده قوی تر از پیک قبلی هست. یعنی ویروس باید با یه قدرت بیشتری عمل بکنه که بتونه پیک رو به وجود بیاره. پس این نکته درسته، باید پیک قوی تر اتفاق بیفته. و نکته دیگه این که ما در تشخیص اشکال داریم، بله اشکال داریم. من این رو در 17 آذر ماه در واقع همایش کووید 19 تست پیدایش تا کنون اونجا عرض کردم که اون کیتی که جناب آقای دکتر ساله وزیری عرض کردن، اون یعنی فرمودن اون کیت حساسیتش بالاست، میتونه کراس ریاکشن بده و میتونه به موقع ما رو به اصطلاح پیدا نکنه اومیکرون رو. این یه نکته. نکته دیگه که اومیکرون، ببینید تا زمانی که اون شرایط پیک بعدی به وجود نیاد اصلا اومیکرون نمیتونه عمل کنه. اگر در دنیا ما الان اپیدمی ها رو داریم چون اون شرایطش به وجود اومده، یعنی در کانادا، در مثلا نروژ، در دانمارک، در استرالیا، در فرانسه، در اسپانیا، در آمریکا، در انگلیس، حتی در هند، یعنی ما نباید اصلا تعجب بکنیم چرا اومیکرون نمیاد. اومیکرون همون کروناست.
درسته.
کرونایی است که ویروسی است که خودش رو تطابق داده به وضع موجود و این اتفاق خواهد افتاد و ما بعد از 4 تا 5 ماه میرسیم به اون جمعیت حساس که یک پنبه الکلی وجود داره در کشور و با این کرونا به آتش کشیده خواهد شد و شما این رو خواهید دید و هیچه همه مهمانانتون هم به این اعتقاد داشتن. این
بله، اتفاق نظر جمعی بود. بله،
مطرح کردن که اصلا مطرح نیست در اپیدمیولوژی. مثلا ما وقتی انفجاری رفته بالا، حالا مثلا اینجور نه همچین چیزایی نیستش. یعنی میخواد خدمتون عرض بکنم که اگر با دید اپیدمیولوژی، تلاش ما، تلاش بنده سالها، حالا بگیم سالها، این بوده از ابتدای کرونا که بگم که این یک روند اپیدمیولوژیک داره. روند اپیدمیولوژیکش به این ترتیبه که ما یک شاخه بالا رونده داریم، بعد به یک قله میرسیم و بعد شاخه پایین رونده و بعد یه طول میکشه مدت‌ها تا جامعه حساس ایجاد بشه و این جامعه حساس دوباره به آتش کرونا به اصطلاح شعله ور بشه و این در واقع ما هنوز به اون جنبه نرسیدیم. بر اساس پیش بینی که تو شهریور ما گفتیم، یعنی ما اون موقع که اصلا اعتقاد به، یعنی اصلا نمی‌دونستیم که اومیکرونی وجود میاد، ولی می‌دونستیم که این اتفاق حتی با سوژه‌های رایج هم اتفاق می‌افته. یعنی 4 تا 5 ماه بعد گفتیم و ما منتظر این قضیه هستیم. و اون که دوستانی که پیش بینی کردن، مثلا آقای دکتر تبرسی پیش بینی کردن در 29 آذر که تا 2 تا 3 هفته بعد درگیر موج جدید میشن، من همون موقع می‌دونستم که این پیش بینی درست از آب در نمیاد. یا آقای دکتر علوی، حتی ایشون آقای دکتر تبرسی فرمودن که در 17 روز ما به سوش قالب می‌رسیم. من باز این رو تعجب میکنم که چرا این حرف رو میزنن. آقای دکتر عربی می فرمودن در 27 آ